بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خواستن که آیاتی رو در ابتدا قرائت بکنم و بعد عرایزم رو شروع بکنم. خب برحال چون محیط دانشگاه هست، طبیعتاً آیاتی که در ارتباط با علم و تحقیق و کتاب و قلم هست باید خوند. من فقط به دو تا آیه اشاره میکنم. همطور که میدونید اول پیامی که بین خدا و بندهش منتقل شد در غار حرا اقرا بود، بخوان. خود این خیلی معنا داره، میگن همیشه اول سخنی که بین دو دلداده برقرار شده خیلی پرمعناست که اولین آشنایی با چه سخنی شروع شده، اولین ارتباط. اینی که اول پیام، اول سروش و پیکی که بر پیامبر وارد شد بخوان بود، نشون میده که چقدر مسئله خواندن جایگاه بالایی داره در این مکتب. اقرا، بخوان، بسم ربک الذی خلق، اون ربوبیت رو بخوان، آفرینش رو بخوان. کسی که انسان رو از سلول، از علق آفرید، اقرا و ربک الاکرم، بخوان که پروردگارت کریم ترینه. چرا کریم ترینه؟ چه کرامتی خدا داره؟ برای اینکه علم الانسان ما لم یعلم، به انسان اونچه که نمیدانست آموخت. خیلی پرمعناست که مسئله قلم، مسئله خواندن و تعلیم انسان به اونچه که نمیدانست اولین کلماتی است که بین خدا و این بندهش جریان یافته. و متعاقب اون سوره قلم نازل میشه و خدا به قلم سوگند میخوره. نون والقلم و ما یسترون، خیلی کوتاه سوگند به دوات. اون موقع قلم ها رو می زدن تو مرکب، تو جوهر دیگه، یعنی وسیله نوشتن. نون والقلم، دومین سوگند به قلم، و ما یسترون، آنچه که به سطر میاد یعنی نوشته میشه، حالا کتاب، مجله، هرچی هست. نون والقلم و ما یسترون، ما انت بر نعمت ربک به مجنون، یعنی برای اثبات این که اون اتهامات سحر و جادو زدی که به پیامبر می زدن درست نیست، در قرآن سوگند به مرکب و به قلم و به هرچی که نوشته میشه خورده. اهمیت توجه دادن به این ابزار علم موقعی بیشتر روشن میشه که توجه بکنیم در یه جامعه ای این سخنان گفته شده که دست و چپ و راستشون رو از هم تشخیص نمیدادن. اگر این سخنان در یونان گفته میشد که آکادمی‌های علمی اونجا فراوان بود و یه جامعه به هر حال پیشرفته ای از نظر فلسفه و علوم بود، جای تعجب نبود. یا اگر در امریکای امروز پیامبری میخواست بیاد از علم و دانش و قلم و کتاب سخن میگفت، باز خیلی عجیب نبود. ولی توی جامعه جاهل بی سوادی که تعداد کسانی که سواد خوندن نوشتن داشتن از 7-8 نفر تجاوز نمیکرد، این خیلی پرمعناست. اونم پیامبری که سواد نداشته، اون هم تا آخر عمرش هم حتی اسم خودش رو هم نمیتونسته بنویسه. البته سواد به معنای فهم و درک و خواندن آیات خدا، جهان رو صورت خیلی عالی و اعلا داشته، ولی سواد متعارف قراردادی رو پیامبر نداشته. در هر حال به نام خداوند آموزگار قلم و کتابت و تعلیم دهنده بیان، اون چیزی که آدم میخوانه و میفهمه بتونه بیان بکنه، در این محیط فکر میکنم شایستگی داشته باشه. خداوند رحمان رو هم که قرآن میخواد معرفی کنه، رحمانیتشو میدونید در قرآن یه سوره‌ای به نام خدا هستش، تنها سوره‌ای است که با یکی از اسامی خدا آغاز میشه، الرحمن. آثار رحمانیت خدا مهمترینش چیه؟ علم القرآن. قرآن یعنی خواندن، مصدر خواندن رو تعلیم داد. خلق الانسان، انسان رو آفرید. علمه البیان، قدرت بیان رو به او تعلیم داد. هیچ یک از موجوداتی که توی دنیاست قدرت بیان ندارند، حد اکثر نیازهای غریزی خودشون رو نشون میدن. ولی این که انسان بتونه مکنونات قلبی خودش رو بیان بکنه، این امتیاز فوق‌العاده بالای انسانه. کسانی مثل حافظ و مولوی و امثال این اندیشمندان با اون توانایی‌های شگفتشون در بیان، همه اینا نشانگر استعدادی است که خدا در وجود انسان گذاشته. به هر حال خوشبختم که توفیق دست داده و خدمت دوستان عزیز در این شهر میرسم که قبلا چنین توفیقی برام نبود. هم خدا رو سپاسگزارم و هم از دست‌اندرکاران این برنامه تشکر میکنم. برای شما از خداوند سلامتی و سعادت و همبستگی هرچه بیشتر در دین و در دانش و در همه امور زندگی طلب میکنم. موضوعی که قرار شد که امروز مصدی اوقاتتون بشم، مسئله هویت ایرانی اسلامی ماست، در واقع هویت فرهنگیمون. به هر حال ما ایرانی ها مثل بسیاری از اقلیت های دیگه در این جامعه نیاز به این داریم که همبستگی و هویت خودمون رو حفظ بکنیم. به هر حال امریکا یه جامعه بزرگ، جامعه متکثری است، جاذبه های بسیار نیرومندی داره که در هاضمه خودش همه چی رو هضم و جذب میکنه. از دو حال خارج نیست، یا باید استعفای از شخصیت داد و هویت خودمون رو کنار بذاریم و به هر حال به این جریان گلوبالیزیشن بپیوندیم و همرنگ جماعت بشیم، یا اینکه با حفظ هویت شخصی، هویت ملی خودمون، همینطور که بسیاری از ملیت‌ها دارن. آدم می‌بینه که یهودی‌ها روزا یه شنبه این کلاه کوچیکشون رو بر نمی‌دارن، پای پیاده میرن به این سنگاگاهشون. هندی‌ها رو آدم می‌بینه با همون هیبت خاص ملی خودشون هستن. آدم می‌تونه در عین حالی که اصالت و استقلال خودش رو حفظ می‌کنه، تعامل فرهنگی گسترده‌ای هم با دیگران برقرار بکنه، بده بستان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی هم داشته باشه. هیچ این دوتا با هم تضادی ندارن، میتونه هر دو رو آدم با هم داشته باشه. بنابراین مسئله حفظ هویت و شخصیت خیلی مهم هستش. در منطقه جنوب کالیفرنیا که ما در اونجا هستیم، آدم میبینه، من خیلی مطلع از جای دیگه نیستم، ملیت های مختلف برای خودشون تجمع هایی دارن، سازمان هایی که به مسائل اون ملیت برسه فراوان وجود داره. در شهر ما ژاپنی های دانشگاه بسیار بزرگی دارن، دانشگاه سوکا، شاید شنیده باشید اسمشو، یکی اون دانشگاه UCI، دانشگاه ایرواین که دانشگاه خیلی بزرگم هست، ولی ساکا از اونم بزرگتره. دانشگاه واقعا عظیمیه، من نمیدونم چقدر جمعیت داره، ولی همینه که تونستن یه دانشگاهی رو تأسیس بکنن، علاوه بر تدریس علوم متعارف، فرهنگ ژاپن و هنرهای ژاپن و این که بیشتر جمعیتش هم اتفاقا از خداشون هستن، این خیلی استحکام میبخشه به یه جمعی. متاسفانه ایرانیان نه در اینجور مسائل اجتماعی علمی، بلکه در مسائل دیگه هم اون اتحاد و انسجام رو کمتر دارن. اختلاف همه جا، حالا چه در بعد سیاسی از تلویزیوناش گرفته تا جای دیگه. خیلی مهمه که به هر حال هرچه بیشتر این ارتباط ها رو بتونیم حفظ بکنیم. اما اینکه هویت چی هست، این مسئله است که در کالیفرنیا لااقل خیلی مطرحه. دائما کنفرانس هایی میذارن، ولی عمدتا کسانی برگزار کننده این کنفرانس هستن که تلاششون در این کفه ترازوی هویت در واقع ملی مذهبی عمدتا رو کفه ملی هست. یه مقداری با نفی و انکار هویت دینی ملت ما. هویت در واقع مجموعه است از آداب و رسوم و سنت ها و دین و مذهب و آنچه که یک ملت رو ساخته، به عنوان ملات یه ساختمان که آجرها رو به هم وصل میکنه. اگه از ما ایرانی ها بعضی چیزها رو بگیرن، عید و نوروز حذف بکنن، نمیدونم این آداب و رسومی که داریم، دیگه چه چیزیه که آدم ها رو کنار هم میاره؟ بالاخره ملیت های مختلف یک اصول مشترک دارن دیگه. مجموعه ایست از اون چیزی که در طول تاریخ ساخته شده برای یه ملت. در واقع فرهنگ و هویت یه ملت مثل آب رودخانه است که از یه سرچشمه‌ای خارج میشه، در طول مسیر خودش رنگ و رسوب بستر رو میگیره، هم از طبیعت از بستر خودش تأثیر میگیره و هم تأثیر میگذاره با فرسایشی که در طبیعت میده، این کروی که توی طبیعت ایجاد میکنه حرکت رودخانه. فرهنگم در واقع همینطوره، مثل یه رودخانه است، از اون سرچشمه مرتب تأثیر گرفته و تأثیر گذاشته. بنابراین اجزاء فرهنگ میتونه در مقاطع مختلف تاریخی مورد سوال قرار بگیره. این اشکالی نیستش که حالا چرا شک و تردیدی به بعضی از اجزاء فرهنگی میشه. در ایران همواره این سوال مطرح بوده که اگر فرض بفرمایید چهارشنبه سوری از قدیم بوده که یه معنای دینی داشته زمان گذشته، زمان هخامنشی و ساسانی و غیره، یک رابطه تنگاتنگی با عقاید زرتشتیگری ایران داشته، حالا جز ترقه و سرصدا و اعصاب خرد کن برای مردم چیزی نیست، آدم نمیتونه اون شب چهارشنبه سوری از خونه بیاد بیرون، ناگهان صداهای وحشتناک، چه چیزی رو حالا هر سالم چقدر میمیرن از این جوانها. حالا نمیخوام بگم باید حذف بشه ها، میخوام بگم که همیشه برای یه عده‌ای اجزایی از یه فرهنگ زیر سوال میره که یعنی چی دور هم جمع بشیم، تق و تق یه صدایی بیاد و فشفشه هوا بکنیم. ولی خب چون جوونا دوست دارن همچنان ادامه پیدا میکنه، روز به روزم جدیتر میشه. یا بعضی ها راجب فرض فرمایید این عادت و سنت عزاداری های ماه محرم، که خب اگر ما در طول مثلا 14 قرن همواره دیکتاتوری بوده، کشتار شیعه به عنوان یه اقلیت تاریخی بوده، هیچ وقت نمی شده سخن امام حسین رو علیه حکومت فردی مطرح کرد، راجع به آزادی مردم، شورا، حاکمیت ملت، اهداف اصلی قیام امام حسین، خب هیچ دوره‌ای نمی شده واقعا. برای اینکه شیعه حفظ بکنه این ماجرا رو، از حربه مظلومیت استفاده میکرده. کسی کاری نداره که مردم دور هم جمع بشن گریه بکنن یا به سر خودشون یا به سینه خودشون بزنه. آقا ما با کسی کاری نداریم، حرفی نمیزنیم، میخوام بشینیم گریه کنیم. خب گریه بکنیم. یعنی به هیچ طریقی نمیتونستن این ماجرا رو حفظ بکنن مگر اینکه قالبش رو، ظرفش رو حفظ بکنن. خب حالا بعضی هم این رو زیر سوال میبرن که خب وقتی که قدرت منتقل شده درست به کسانی که در طول سالیان گذشته خودشون روزه میخواندن و این ماجرا رو به صورت سوری ارس میکردن، وقتی تمام رسانه ها، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، قدرت به تمام در اختیار اونها هست، آیا باز هم هنوز لازمه که از حربه مظلومیت استفاده بکنیم؟ یا نه دیگه شرایط عوض شده، میشه پیام امام حسین رو، اون ماجرا رو گفت. ولی خب مقاومت هست، چون فرهنگ دیگه جا میفته، یه سنتایی توده های مردم فکر میکنن به همون شکل، حتی قمه باید زد، زنجیر باید زد، دیگه تأثیری که تو دنیا میذاره، آثار منفی که ممکنه در ملیت های دیگه بذاره، توجه بهش نمیکنن. بنابراین این اشکالی نداره که هویت یه ملت که از اجزای مختلفی تشکیل شده بعضن مورد ارزیابی قرار بگیره. ولی اونچه که در روزگار ما بیشتر مطرح هستش، به خصوص تو خارج از کشور، زیر سوال بردن اون بعد مذهبی ملت ماست، بعد اسلامی، و بیشتر تأکید روی اون هویت ملی است. خیلی تعجبم هست چند تا چیزی که به چشم آدم میخوره. یکی این که این تبلیغات علیه دین که در تلویزیون های لس آنجلسی دارن، من هیچ جا ندیدم که هیچ ملیتی اینطور ضدیت با دین رسمی خودش بورزه، در هیچ کشوری که اینطور گستاخانه، اینطور شدید زیر سوال بردن و دشنام دادن، فحشای بسیار سخیف دادن به پیامبر، به امامان، به دیگران. حالا اونهایی که این ناسزاها رو میگن، خب یه مسئله است تحمل مردم، نمیخوام بگم عکس العمل تندی با نشون داد، تا یه چیزی زمینه نداشته باشه، پذیرا نباشن یه عده‌ای، کسانی هم به خودشون اجازه نمیدن که اینجور اعتقادات یه جمعی رو زیر سوال ببرن. یکی این مسئله است که خیلی جای تعجب هست. یکی هم در واقع مطرح کردن هویت. من ندیدم امریکایی‌ها هیچ وقت، حالا من ندیدم، نشنیدم که کنفرانسی بذارن راجع به هویت امریکا، جوامعی که خب آزادی هستش، حق انتقاد هستش، خب همه حرفشون رو میزنن دیگه، کسی رو هویتش شک نمیکنه. یا مردم انگلیس، مردم فرانسه، آلمان مثلا سمینار رو بزنن که هویت ما مثلا چی هستش. خب هویت یه امر تدریجی و طبیعی است که جا افتاده دیگه، مگه هویت ملتی رو میشه به این راحتی تغییرش داد؟ یه عده تصمیم بگیرن هویتی رو عوض بکنن. ولی تو مشرق زمین میبینیم مثلا که این جریان ریشه تاریخی هم داره. بیدلیل نیست که تو مشرق زمین مسئله تغییر هویت و جابجایی کردن ها انقدر ریشه داره. از موقعی که امپراتوری عثمانی شکست خورد در برابر غرب، خب همه به خاطر دارین دیگه، حکومت عثمانی، ترکیه فعلی، در واقع بزرگترین قدرت اسلامی بود تو جهان، امپراتوری گسترده‌ای بود و وارث تاریخ و تمدن اسلامی به شمار می‌رفت. خب بعد از اینکه فرو پاشیده شد امپراتوری عثمانی، این امت اسلام تیکه تیکه شد دیگه، قسمتی مصر و عراق و اردن و فلسطین و عربستان و عراق و بخش های مختلفی شد. خب طبیعی بود که تلاش استعمارگران در این جهت سوق داده بشه که هر کدوم اینا رو به سابقه خودشون، افتخارات خودشون دلخوش و سرگرم بکنن. به مصری‌ها گفتن شما که تمدن طولانی دارین، دورانی که این اهرام عظیم مصر رو ساختین، آخه شما کجا به اسلام، شما 4-5 هزار سال تاریخ دارین، اسلام عربستان از 1400 سال پیشه، مصری‌ها رو سرگرم کردند به تاریخ تمدن با شکوه باستانیشون. به ما تلقین کردند که شما 2000-3000 سال تمدن داشتید، شما تخت جمشید رو داشتید، دوران هخامنشی رو داشتید. ما هم در واقع مشغول شدیم به افتخارات گذشته خودمون. عراقی ها، شما در سرزمین بین النهرین هستید، اینجا فنیقی ها بودند، اینجا آشوری ها بودند، اینجا نمیدونم مادر تمدن های بزرگ جهان منطقه شما، شما رو چه به اسلام، به ترکیه سوابق تاریخی بزرگ خود شو. یعنی اون وحدتی که امت اسلام داشت قطع قطع شد و هر کدوم در واقع به افتخارات خودشون شروع کردند به نازیدن. ترکیه از زمان آتاتورک زبانش رو عوض کرد، زبان عربی رو، زبان اصلا دولتیشون که فارسی بود. نمیدونم تشریف بردین در آنکارا، استانبول، اون قبرستاناشون که بسیارم زیباست، تمام اشعار سعدی و مولوی اینا روی دوروبر اونها نوشتن، ولی ترک ها اصلا اینا رو نمیفهمن چون زبانشون که لاتین شده محرومن، اصلا هیچ خبری از اون گذشته تاریخیشون ندارن. 70 سال تلاش کردن که مردم مسلمان ترکیه رو از اون هویت اسلامی خودشون خالی بکنند. اتفاقا ترکیه یه مدلی هم برای رضا شاه شد در ایران. رضا شاه به سختی تحت تاثیر شخصیت آتاتورک بود، اونم سعی کرد که تجربه آتاتورک رو تو ایران پیاده بکنه. کشف حجاب کردن، یعنی حجاب اجباری باید برداشته بشه، برای مردها هم کلاه فرنگی کلاهی بود زمان رضا شاه، مردا باید اون کلاه بذارن، و سختگیری فوق العاده زیاد، عزاداری ها و این مراسم هم ممنوع شد، مردم در زیر زمین ها و تو کوچه پس کوچه ها برگزار میکردن. ولی نه، تلاشی که در ترکیه شد منجر به نتیجه شد. یعنی الان قوی ترین حرکت اسلامی تو دنیا تو ترکیه است. نمیدونم چقدر از جریانات ترکیه آگاه هستین. یه اسلام مادریت، اسلام برحال مورد قبول غرب هم از نظر این که اون جنبه های تند رو ندارن، با خدماتی که ارائه دادند مسلمان ها تونستن در یک رقابت تنگاتنگ دموکراتیک به قدرت برسن. البته این شاید 20-30 ساله که در این مبارزه پارلمانی قرار دارن، مخالفت های خیلی زیادی باشون میشد. ترکیه که میدونید یه ارتش بسیار نیرومندی داره و قدرت سیاسیش هم در اختیار ارتشه، اونا پاسبانن، ایستادن اونجا که مبادا ترکیه از اردوگاه غرب خارج بشه. با وجود چنین قدرتی که مراقب همه فعل و فعالات سیاسی هست، این احزاب اسلامگیرای ترکیه نه با زور، نه با شعار، با شعور و با خدماتی که ارائه دادن، از اون موقع که حزب رفاه بود و تا شخصیت هایی که فعلا هستند، اینا اولا تونستن از شهرداری ها شروع بکنن، شهرداری ازمیر رو نمیدونم، شهرداری هم آنکارا، با در اونجاها کنترل شهرها رو گرفتن، از طریق خدمت به مردم تو اون دوران سخت اقتصادی آرای اکثریت رو به دست می آوردن. الان هم که واقعا خیلی عالی دارن حکومت میکنن و چه خدماتی و آمار پیشرفت های اقتصادی، فرهنگی، علمیشون رو ببینیم، اصلا عجیب غریبه که چطور در ظرف این مدت کوتاه تونستن در یک عملکرد مثبت دل ملت خودشون رو به دست بیارن. نشون میده که 70 سال تلاش برای حذف هویت دینی ملت نه تنها نتیجه مثبت نداده، بلکه نتیجه معکوس داده. در ایران هم زمان رضا شاه خب و بعدش هم در زمان پهلوی اگه یادتون باشه، امثال سعید نفیسی ها و کسانی که مقداری قرض زده بودن، تلاش بسیار گسترده‌ای کردن که اون هویت دینی رو حذف کنن. اولا تاریخ ما رو عوض کردن، حالا بیشتر شما جوان هستین اینجا به خاطر ندارین، مبنای تاریخ ما بود هجری دیگه، هجری شمسی، حالا عربا هجری قمریه. تاریخ عوض شد، حالا نسل بعد از انقلاب خبر نداره. ما اون موقع گفتیم سال 2532 مبنای تاریخ رو کردن تاجگذاری مهرداد دوم، یعنی ما شروع حیاتمون از زمان شاهانه. پس از موقع که مهرداد دوم شاه تاجگذاری کرد ما هویت پیدا کردیم، تاریخمون که عوض شد. تلاش بسیار زیادی بود که زبان فارسی هم عوض بشه. اگر مقاومت تنیچن نبود زبان ما هم مثل ترکا الان لاتین شده بود. تلاش های بسیار گسترده‌ای بود که زبان فارسی رو هم عوض بکنیم. نسل امروز دیگه چیزی از حافظ و سعدی و مولوی نمیدونست اگر موفق شده بودن. جشن هایی هم که گذاشتن یادتونه دیگه، جشن های تاجگذاری در تخت جمشید و از سران همه کشورهای بزرگ اون روز دنیا، حتی چین کمونیست و از شوروی هم شرکت کردن، امریکا، از همه جا رؤسای جمهور جهان، جشنهای بزرگ تاجگذاری که ما اصلا میخوایم هویت ملت ما همون هویت در واقع شاهنشاهی باشه. بزرگ کردن کوروش که البته انسان بسیار بزرگی هم بوده به جای خودش، اون سخن معروف شاه که کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم به خاطر داریم دیگه، و اون جشنهای هنر شیراز که اون روابط جنسی وقیحانه رو نشون دادن، کاملا برای سنت شکنی بود که توی مملکتی که اعتقادات دینی هست این روابط رو تو پرده بندازن به عنوان جشن هنر شیراز، که خب عکس العمل‌های بزرگی به وجود آورد. در ایران هم به رغم تمام اون تلاش‌هایی برای حفظ اون کفه هویت نه تنها به نتیجه نرسید، بلکه در بلند مدت کار به اونجا کشید که یه انقلابی انجام شد و 98.2% مردم رأی دادن. حالا من کاری ندارم که بد بود خوب بود به چه نتایجی فعلا رسیدیم، اینا کار ندارم، فقط بحثم اینه که وقتی یک برخورد خشنی، برخورد حسی با یک بخشی از فرهنگ ملت به طور غیر طبیعی میشه، چطور ملت عکس العمل نشون میده. در اتحاد جماهیر شوروی هم 70 سال تلاش کردن که نظام خاصی رو جایگزین بکنن، مارکسیسم لنینیسم اونجا جا بندازن. مقاومت های زیادی در اتحاد جماهیر شوروی شد. 6 میلیون آدم استالین کشت، فقط 6 میلیون. ماجراهای جزایر کولاک و اینا رو به خاطر دارین دیگه، 6 میلیون که مقاومت کردن کشته شدن. ولی بعد از 70 سال به کجا کشید؟ آقای اوباما هم توی نطقش اشاره کرد، البته کردیت رو به خودشون میدادن که ما با نیروی نظامی با اونا مقابله نکردیم، با اندیشه. ولی در واقع اندیشه غرب نبود، نظامی که از اساسش بر زور، بر فشار و بر سرکوب مردم هست، در یک کوتاه مدتی اگر بمونه در بلند مدت نمیتونه دوام بیاره. یک گلوله هم شلیک نشد به سمت اتحاد جماهیر شوروی. ولی چرا یه نظامی که شانه به شانه امریکا در این رقابت‌های تسلیحاتی و علمی و فضایی با هم جلو می‌آمدن، ناگهان در درون خودش فرو پاشیده شد؟ تجربیات زیادی میشه توی دنیا نشون داد که چطور ملت‌های وقتی هویتشون حفظ کردن به رغم شکست نظامی تونستن رو پای خودشون بایستن. مثل فرض کنید آلمان، اشغال شده یه جنگ دوم بود، ارتش نداشتن. ژاپن، اینا با وجود این که نیروی غالب در اون کشور حضور داشت، ولی چون مردم شخصیت داشتن، تلاش میکردن. الان بهترین اقتصادهای دنیا ژاپن و آلمان و اینا هستن دیگه. پیشرفتایی که در ژاپن هست، تعداد اختراعاتشون در سال بیش از امریکاست. بنابراین با زور نمیشه یک تغییری برای ملتی ایجاد کرد. حالا این وضعیت دو جانبه سابقه ملی و مذهبی ایران دو گروه رو در واقع متوسل به خشونت کرده، هم اونهایی که بیشتر متمایل به اون بعد فرهنگی ملی هستند، تلاش میکنند با حذف این بال مذهبی او رو تقویت ببخشن، که عرض کردم حداقل در دوران سلطنت 57 ساله پهلوی تو ایران به نتیجه که نرسیدن هیچی، نتیجه معکوس به بار آوردن. بعد از انقلاب جریان وارونه شد با طرح این مسئله که اصلا ملیگرایی خلاف اسلام، جبهه ملی مرتده، نمیدونم این آیین ها اینا همه ضد اسلامه، حتی عید نوروز هم زیر سوال رفت. ولی عملا دیدیم که به نتیجه ای که نرسیدن، اون گروهی که تندتر می رفتن، یک نوع لجبازی و عمل کرده مقابل هم از ناحیه مردم ظهور و بروز کرد. به این نتیجه عملا ملت ما رسیده که نمیشه با هویت یه ملت جنگید، همه اینا به طور طبیعی به صورت ارگانیک باید جا بیفته و تغییرات در یه حالت آزاد با تبادل در واقع نظریات مردم توأم بشه. از اونجایی که این مسئله دو بعد اسلام و ایران همواره مورد شک و تردید بوده و دو جناح میخواستن دیگری رو حذف بکنن، من به نظرم رسید که بحث امروز رو بعد از این مقدمه به صورت البته کوتاه تو این زمینه قرار بدم که چطور شد ما ایرانی ها با اسلام آشنا شدیم و چه نقشی ایران در مواجهه با اسلام داشته و اسلام چه تأثیراتی در ایران گذاشته. کتابی البته قبل از انقلاب مرحوم مطهری نوشته بودن به نام خدمات متقابل اسلام و ایران، که چه خدمات ایران به اسلام کرده و اسلام به ایران. آنچه که امروز مطرح میشه اینی که ما یه ملت بزرگی بودیم، یکی از دو ابرقدرت جهان بودیم، از همه جای دنیا جلوتر بودیم، شهرهای بزرگ داشتیم، دانشگاه‌های برتری داشتیم، یه مش عرب پابرهنه بی سواد سوسمارخور آمدند تمدن ما رو ساقط کردند و ما رو به زور شمشیر مسلمان کردند. بارها همه این رو خوندین و شنیدین، همه جا این تبلیغ میشه دیگه. خب سوالات متعددی میشه مطرح کرد. من حالا چند تا سوال روی این در واقع حرف کلی، یعنی این ادعا و این تز که ما در اون مقام و موقعیت بودیم، فرهنگی، علمی، کتابخونه بود، دانشگاهی داشتیم، همه چی رو آتش زدن و سوختن و از بین بردن و ما رو هم با زور در واقع مسلمون کردن. خب اول سوال اینه که آخه چطور میشه؟ یعنی دنیا انقدر بی حساب و کتابه، یه ابرقدرتی توی دنیا در اون مقام و مرتبه علمی، یه مش عرب بی سواد سوسمارخور بیان این ملت رو بگیرن و از بین بره و هیچ اتفاقی هم نیفته. درست مثل این که امروز مثلا بگن، فرض کنیم بگیم کجا، بگیم مثلا کشور بورکینافاسو مثلا امریکا رو شکست داده و مطمئن کرد تمدن امریکا رو. خب این سوال پیدا میشه که این بورکینافاسو چی مثلا داشته، یه جای کوچیک تو افریقا، چطور شده مثلا حالا یه جایی که اسمش هم مردم نمیدونن آمده یه تمدن مثلا برتری رو تو دنیا شکست داده. خب این بالاخره سواله، اونا چی کار کردن، چه هنری به خرج دادن، نقطه ضعفای این طرف چی بوده که شکست خورده. همینطوری که نمیشه در واقع بحث کلی کرد. سوال بعد اینه که خب شکست بالاخره یه امر طبیعیه، هیچ کشوری همیشه موفق نبوده، همه کشورها در طول تاریخشون شکست و پیروزی هایی داشتن. آلمان و انگلیس و فرانسه چند قرن بود با هم می جنگیدن، بعضی وقتا فرانسه پیروز می شد، بعضی وقتا انگلیس، ولی هیچ کدوم هویتشون از دست نمی دادن. حالا چطور شده که ایرانی ها از عربا شکست خوردن، از موی سر تا ناخون پا هویتشون از دست دادن و شدن لا اله الا الله گو؟ یعنی واقعا اجداد ما انقدر زبون و ذلیل و حقیر و بی شخصیت بودن که از همه چیشون دست کشیدن، همه چیشون هویتشون رو دادن، با زور شمشیر لا اله الا الله گو شدن. کدوم ملت تو دنیا؟ شکست یه امر طبیعیه. ملت های زیادی اصلا نابود شدن، مقاومت کردن، وایسادن، کشته شدن، رفتن، یا اگرم شکست خوردن، شکست ظاهری خوردن. دین و ایمان یه امر قلبیه، به زور که نمیشه معتقدات یه ملت رو عوض کرد. این چه اتفاقی افتاده؟ واقعا چه اتفاقی افتاده که ملت ایران با تمام وجود در طول تاریخش عوض شده، عوض کرده در واقع مذهب خودشو؟ سوال بعدی، در طول تاریخ ایران شکست‌های زیادی خورده، از چنگیز، از مغول، از تاتار، حالا از یونان. ما در طول تاریخمون هرگز هویت خودمون رو، هویت دینی خودمون رو از دست ندادیم. در برابر یونانی ها، در برابر قدرت هایی که هم از نظر نظامی یا فرهنگی علمی برتر بودن یا پایین تر بودن، چطور شده که تنها و تنها و تنها در مواجهه با اعراب مذهب اونا رو پذیرفتیم؟ من قضاوت نمیخوام بکنم، اینا سوالاتیست که همواره مطرحه. آخه چطور شده؟ یعنی ما اینقدر بیشخصیت بودیم؟ آخه چه اتفاقی افتاده؟ سوال بعدی، ملت‌های شکست خورده همیشه در برابر ملت غالب حالت کینه و نفرت دارن، همیشه همینطوره. شما به خصوص تاریخ جنگ‌های فرانسه و انگلیس رو بخونید، دو تا ملت چقدر با هم دشمن بودن. کجای دنیا اتفاق افتاده یه ملتی شکست خورده ولی کاسه داغ‌تر از آش میشه نسبت به دین غالب؟ شما میدونید چهار تا مذهب اهل تسنن، حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی، هر چهار تا ایرانی بودن. پایه‌گذار چهار مذهب اهل تسنن ایرانیه. شما میدونید شش کتاب صحاح سته، شش کتاب فقهی بزرگ دارن، صحیح مسلم، صحیح بخاری، شش تا کتاب معتبره که الان مذهب اهل تسنن روی این شش تا کتاب صحیح، همه رو بهش میگن، اینا صحیحه دیگه، صحاح سته. اینا پنج تاشون ایرانی ان، یکی دیگه شون شکه که پدرش مثلا که ایرانی بوده، خود بخاری مال بخارا بوده دیگه، بخارا جزء ایران بوده دیگه، ابن داوود سجستانی مال سیستانه، همشون ایرانی ان. آخه کدوم ملت در طول تاریخ آمدن گرفتن سرزمینشو، دینشو عوض کرده، بعد اصلا اون دینو غنا بخشیده، بارور کرده، بالنده کرده، ایجاد مذهب کرده؟ شیعه که یه پروتست ایرانیا علیه خلفا بود، اصلا خود ایرانیا در واقع این رو شکل دادن، عمدتا شاید 90% ایرانی بودند. بزرگترین کتابای تفسیر قرآن در طول تاریخ مال ایرانی هست. بزرگترین کتابای فلسفه، کتابهای زبان و ادبیات زبان عرب ایرانی ها نوشتن. یعنی متفکرین بزرگ اسلام عمدتا ایرانی بودند. آدم ها میشه به زور بر کشورش، بر خونش، بر زندگیش مسلط شد، ولی دلش رو نمیشه تسخیر کرد. چه اتفاقی افتاده که بزرگترین شاعران ما، مولوی ها، سعدی ها، حافظ ها، اینا بزرگترین مسلمان های جهان اسلامن؟ ابن سینا ها، نمیدونم، اندیشمندان بزرگی که داریم، این چه اتفاقی افتاده؟ اینا به نظرتون عجیب نمیاد که چطور ایرانی این کار کرده؟ آدم رو نمیشه عاشق کرد، میشه عبدش کرد، اسیرش کرد، ولی دل رو نمیشه. تا آدمم دلش به یه چیزی جذب نشه خلاق نمیشه. این آثار زیبای نقاشی، مجسمه سازی، هنری، کلیساهایی که توی اروپا این برابر، اینا رو آدمای عاشق ساختن، یه کسی که شیفته اون دین و مذهب هست. هرگز نمیشه از برده ها کار هنری کشید. البته مثل اهرام مصر جای دیگه طرح و هنر همه رو کسای دیگه دادن به عنوان سیاهی لشکر فرعون این مصری ها یا دیگران این بنی اسرائیل رو میکشیدن. چطور شده که این اتفاق افتاده و ایرانیا به قول معروف هزاران عارف و عاشق تحویل تمدن اسلامی دادن؟ واقعا به زور شمشیر اینا آمدن مسلمون شدند و همه اینا رو فراموش کردن و اینطور عارفانه و عاشقانه این مکتب فکری رو بارور کردن؟ اصولا تمدن اسلامی رو شاید بشه گفت 3/4 رو ایرانی هم به وجود آوردن، 1/4 هم اسپانیایی ها دیگه، اسلام به اندلس رفت. ولی به قول برتراند راسل میگه در تمام طول تمدن اسلامی یه دونه دانشمند از مکه و مدینه در نیامده. یعنی اونا خدمتی نکردند. اونا اینطوری که ایرانی ها عاشق شدند، ایرانی ها فهمیدند، درک کردند، پیام ها رو گرفتند، 1/100 باز به قول راسل میگه ایرانی ها هر وقت دیندار بودن، به اگر مانی بوده، اگر مزدک بودن، اگر هرچی بودن، جدی گرفتن اون اعتقادات خودشون. میگه اصلا عربا هیچ وقت دیندار نبودن. حالا چه اتفاقی افتاده که این تحول در این ور دنیا افتاده؟ من حالا به تفصیل این که در تاریخ گذشته ما چه اتفاق افتاد خدمتون بعضی از این نکات تاریخی رو عرض میکنم. اسکندر مقدونی در زمان داریوش سوم به ایران حمله کرد، تخت جمشید رو آتش زد. رژیم عظیم هخامنشی ما رو که افتخار تاریخ ماست به کلی نابود کرد. پس ایران شکست خورد از یونان. 206 سال تو ایران یونانی ها حکومت میکردن. سلوکیان یونانی بودن دیگه. 206 سال کم نیست. ما الان 30 سال از انقلاب گذشته، دوران پهلوی 57 ساله. یعنی برید تو زمان قاجار نزدیک 2.5 برابر این مدت در ایران یونانی ها حکومت میکردن، سلوکیان بودن، دست نشاندگان، در واقع جانشینان اسکندر. 206 سال اینا حکومت کردن، از 126 تا 334 قبل از میلاد. سلوکوس اول و دوم، آنتوخیوس، همه اسامیشون همه یونانیه. در این دو قرن تلاش زیادی کردن یونانیا که فرهنگ و دین و ادبیات ایران رو عوض بکنن. یونانیا یه سرگردن از ما بالاتر بودن. ایران از نظر کشورداری و نظم شهری و اینا پیشرفته بود، ولی از نظر علوم یونانیا همواره در دنیا فلسفه، ریاضیات، همه چیشون در اون دوران بالاتر بود. پس یه ملت متمدنی که تو دنیای اون روز شاخص بوده آمده ایران رو گرفته، 206 سال حکومت کرده، کوچکترین تغییری نتونسته در ایران بذاره تا بالاخره اشکانیان میان و جارو میکنن، سلوکیان از بین میبرن. این سوال نیست؟ اگه اجداد ما انقدر بیغیرت و ذلیل و زبون بودن که به راحتی با زور شمشیر از اعتقادات و هویتشون استفا میدادند، میبایست در برابر یونانی ها تسلیم میشدن. چرا نشده؟ حالا اعراب آمدن ایران رو گرفتن، یه مدت سلطه دارن، ایرانی ها بلا فاصله سر بلند میکنن. یه سردار ایرانی به نام بهزادان نامش عوض میکنه ابو مسلم خراسانی. چرا میذاره چه ابو مسلم؟ قیام میکنه، جارو میکنه بنی امیه رو. سپاه سیاه جامگان، تاریخ خوندین، تشکیل میدن، حکومت اموی رو ساقط میکنه. پس در همون اوائل ایرانیا ورق رو بر میگردونه. خب این سوال مطرحه، اصلا چرا اینا یه حرکت اسلامی رو شروع کردن؟ ابو مسلم خراسانی اسمش رو گذاشت و بعدم که سلسله اموی رو ساقط کردن چرا نرفتن سراغ موبدان و سراغ مغان و سراغ سرداران ساسانی؟ چرا نرفتن سراغ چی رفتن؟ اعتراض به عربا داشتن که شما اسلامو درست نشناختین، شما منحرف شدین بنی امیه، اسلام همون است که خاندان پیامبر رفتن سراغ بنی عباس. یعنی دعواشون این نبود که چرا اسلام اومده، با عربا جنگیدن به خاطر اسلام، بنی امیه رو ساقط کردن، رفتن بنی عباس رو کار آوردن ایرانیا. این جای سوال نداره که خب میگیم ما رو 1400 سال به زور شمشیر نگه داشتن. خب همون اوائل که شمشیر رو ما رو سر عربا بلند کردیم، پس چطور بر نگشتیم یه ملتی که همواره تحت ظلم و فشار هست؟ حالا بنی عباس اومدن رو کار. خب ایرانی ها میبینن که نه، بدتر از بد شد، از چاله به چاه افتادیم. اینا ظاهرشون طرفدار خاندان پیامبر هستن. ایرانی ها با شروع کردن به مبارزه در زمان آل بویه، همه تاریخ رو میدونین دیگه، آل بویه در واقع خلیفه عباسی رو هم شکست میده، به زندان میندازه. یعنی سلسله بعدی عربا رو هم که بنی عباسن باز ایرانی ها نابود میکنه. خب حالا دیگه به کلی سلطه عرب از ایران برگشته دیگه، حالا چرا آل بویه نمیرن دو مرتبه سراغ همون زرتشتیگری و دو مرتبه همون آداب و سنت ها؟ آل بویه در واقع آغاز کننده مذهب شیعه است در ایران که مقدمه میشه برای صفویه. همه اینها موقعیت هایی بوده که ایران برگرده به همون هویت اولیه خودش. مغول ها به ایران حمله میکنن، مغول ها حمله میکنن خوارزمشاهیان رو در زمان خوارزمشاهیان از بین میبرن، چنگیز ایران رو به خاک و آتش و خون میکشه و همه قتل عام میکنن دیگه تو ایران. 4 تا ما سلطان از مغول داشتیم، اینا 75 سال تو ایران حکومت کردن: چنگیز، هولاکو خان، قازان خان، اولجایتو. سومینشون که نوبت به اون میرسه، ایرانی ها مسلمونش میکنه. چرا زرتشتیش نکرده؟ مسلمون میشه، وزیرش هم خواجه رشید دین فضل الله همدانی رو به وزارت انتخاب میکنه. سلطان بعدی اولجایتو، شیعش میکنن، ختنش میکنن و شیعش میکنن و ایشون هم اسم خودشو میذاره سلطان محمد خدا بنده. اینا سوال نیستش؟ یعنی ایرانی هر مهاجمی هم آمده بعدش اول مسلمونش کرده. آقا این چه هویتی ما داشتیم که میگن 1400 سال ما رو با شمشیر مسلمون نگه داشته، مهاجمین رو هم تبدیل به مسلمون، این اواخر هم تبدیل به شیعه کردیم. جنبش های ملی ناسیونالیستی که تو ایران به وجود آمده در طول اون 75 سال که مغولا بودن، جنبش ها همه اسلامیه. این فیلم سربداران رو تو ایران ملاحظه کردیم که سربداران یه نهضت شیعه ایرانیه. حالا اسامی این، من بعضی از همه، شیخ خلیفه، شیخ حسن جوری، وجیه الدین مسعود، عبدالرزاق، همه اینها داعیه اسلام خالص داشتن، همه ایرانی. بر نمی گردن به اون گذشته دوران ساسانی خود ما. جالبه که سعدی و مولوی تو این دورانه که آمدن با رنگ 100% مذهبی. در واقع مثنوی مولوی تفسیری است از قرآن، مثنوی من چو قرآن مدل، حاضی وعظی و وعظی را مدل. یعنی مدلش سعدی که معلم اخلاق جامعه ماست، تمامش رنگ دینی داره. خب اینا چرا عوض نشده؟ چه اتفاقی افتاده که شاهکارهای علمی و ادبی ما در این بستر انجام شده؟ تیمور لنگ در 3 دوره به ایران، یه دوره 5 ساله، 3 ساله، 7 ساله حمله میکنن، این خانان شکست میدن. 126 سال تیموریان تو ایران، همه اینا مهاجمینی بودن آمدن ایران، اینا رو مسلمون کردن ایرانی ها، مسجد گوهرشاد اینا ساختن، حافظ و جامی اینا همه تو این دورانن. حافظی که با 7 روایت قرآن رو حفظه. خب وقتی که زور این طرف بوده که عربا وجود ندارن، 40-50 سال اول عربا بودن، بعد همینا رو ایرانی‌ها بیرون کردن، به خاطر اسلام هم با اونا جنگیدن. تاریخ ما اصلا غیر عرب بوده. هی میگن 1400 سال ما رو عربا مجبور کردن. آخه تاریخ هم نمیدونم نمیخونن که چرا ایرانی که این همه فرصت داشته بر نگشته با همون چیزهایی که امروز دارین سنگش رو به سینه میزنین، بازگشت نمیدونم مهرداد و تاجگذاری ها و فلان. 241 سال جمعاً این دوران ایلخانان و تیموریان طول کشیده. سرانجام یک حکومت 100% ایرانی میاد، صفویان. صفویا سراغ کی رفتن؟ شیخ زاهد گیلانی. تو گیلان میرن یه شیخی رو پیدا کردن و حرکت اصلا صفویا، اینا صوفی بودن دیگه، یعنی در برابر اون دیدگاه تنگ و خشن ایلخانان و تیموریان، اینا اون جنبه لطیفتر اسلام رو، تصوف رو در واقع پایه‌گذاری میکنن. شاه اسماعیل خودش از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی دیگه. اونام دیگه در اسراف و قلب و زیاده روی در شیعه بیداد میکنن از این طرف. پس وقتی هم که دیگه یک حکومت 100% ایرانی شده، باز اینا میبینیم با یه قرائت و با یه تعریف دیگه از اسلام، حالا من کاری ندارم خوبه یا بده، باز هویتشون اجباری و زوری نبوده. تا بعد به دوران یعنی 3 قرن جمع این صفویه و قاجار فرصت اینها بوده. چرا اینا برنگشتن؟ از ارتجایی ترین حکومت های تاریخ ایران، حکومت های دینی، حکومت قاجار دیگه. خب اینا میتونستن برگردن. پس اگه یه بار ورق بزنیم تاریخ ما رو، میبینیم که اینطور نبوده که با زور شمشیر پیش برن. در دوران پهلوی هم، پهلوی هم دیدیم که وقتی خواستن عوض بکنن چطور مواجه شدن با یه حرکت شدید و تند انقلابی که به کلی اون رژیم رو عوض کرد. یعنی نشون میده که تغییر زورکی یه چیزی که جا افتاده تو ملت، به جای تعدیلش، به جای تصفیهش، تغییر به صلاح کلیش مواجه میشه با یه همچین عکس العمل هایی. حالا علاوه بر این، اگه وقت منم تموم شده بگیم، من ساعته رو نگاه نکرده. بله میسیم که جز خبرم نمره بیدیم که کی تموم کنیم. حالا سعی میکنم بقیهش رو کوتاه بکنم که اگه سوال جوابی هست. از عجایب دیگه اینه که ایرانی ها نه تنها در واقع اسلام رو پذیرفتن و با عربا به خاطر اسلام جنگیدن، شروع کردن به صدور اسلام. در 1707 قرن 18 یه تعداد زیادی از ایرانی ها مهاجرت کردن به هندوستان، شیعیان. اینا چون آدم های باسواد و ثروتمند بودن، ایالت نمیدونم هند دوستان تشریف بردن نه، ایالت اوتار پرادش 2 قرن حکومت ایرانی بود. در ایالت اوتار پرادش، شهر لکنو، تعداد تکیه ها، حسینیه ها، سقاخونه ها، مساجد از قوم و شابدونزیم و کربلان بیشتره تو اونجا الان. خب ایرانی چی کار داشته که به زور شمشیر بهش تحمیل کردن ببره اسلام رو به هندوستان صادر بکنه؟ از هندوستان اینا حرکت کردن یه مدت زیادی، این جزایر دریای کارائیب، جزایر ترینیداد و نمیدونم گویان و اینا، مزارع نیشکر و چیزای کشاورزی بوده از طریق برده های مختلف اینجا اداره می شده. وقتی قانون ضد برده داری در انگلستان تصویب میشه، مجبور میشن این برده ها رو مرخصشون بکنن. البته حاضر بودن حقوق بیشتر بدن، ولی اینا دیگه یادآور دوران بردگیشون نمیمونن. شرکت های بزرگ انگلیسی، کمپانی های کشاورزی انگلیس بدون کارگر میمونن. اون موقع هندوستان هم در اختیار انگلیس بوده دیگه، کارگرایی از انگلستان میبره در این جزایر جنوب کوبا و اینها. کارگرایی که از ایالت اوتار پرادش برده اینا شیعه بودن. الان تظاهرات محرم در جزایر ترینیداد هیچ جای دنیا مثل اونجا نیست. اسمش هم فستیوال حسیه دیگه. اینم دیدین عکساش؟ نه. این دکتر پیتر چلکوفسکی، استاد دانشگاه نیویورک، 3 سال محرم میره اونجا. یه کتابی هم نوشته، واقعا خوندنیه، رپورتاجی تهیه کرده از این مراسم محرم در جزایر ترینیداد. ریشه یابی وقتی میکنیم میدیم همش به ایران برمیگرده. تو چین یه کسی رفته بود چند تا مسجد اونجا دیده بود، دیده بود این تجار ایرانیه. ایران بلند شده الان 40 میلیون مسلمان در اونجا هستش. ریشه یابی بکنید ایرانی ها بردن اونجا. یه سخنرانی چند وقت پیش یکی از استادای دانشگاه اندونزی میدم، چقدر تجلیل کرده که ما وامدار ایرانی ها هستیم که اسلامو آوردن در مملکت ما و ما همه هویتمون اون متفکرین بزرگ ایرانی های مسلمون هستن. اینا آیا سوال نیست که چرا ایرانی نه تنها خودش پذیرفته بلکه این پیام رو دیگه زور عرب دنبالش نبوده، برده این طرف اون طرف؟ بخش دیگه اینه که چرا امروز این اسلامی که برای ایرانی انقدر جاذبه داشته امروز نداره؟ من سوال کردم که آیا تو اینجا کلیساهای ایرانیان مسلمان شده هست یا نه، گفتن نه ولی طرف ما هستش. من خیلی از شهرها میرم، نه کسانی که مسیحی بودن یا ارمنی بودن، کلیساهای مسلمان هایی که کشیش محمد علی، کشیش عباس آقا، کشیش حمید تو تلویزیون ها میبینین دیگه. چه اتفاقی افتاده که این اسلام که همون اسلامه، قرآن همونه، پیامبرش همونه، چه اتفاقی میفته که مسیحیت هزار سال دوران قرون وسطا، دوران انکیزیسیون و اعدام و کشتن و آتش زدن دانشمندانشون، این همون مسیحیته؟ نه عیسی عوض شده، نه انجیل عوض شده، ولی انسان ها عوض میشن. چطور برداشت انسان های قرون وسطا در 10 قرن حدوداً این چنین بوده، اونا هم مسیحی بودن، حالا اینطوری نیست؟ چرا اسلام هم یه قرائت دیگه ای داشته امروز شده اینطوریه؟ یه بار تو ایران که بودیم و به یه مناسبتی از بنده خواست اینجا صحبتی کنم، من عنوان عرایزم گذاشتم اسلام طالبانی، اسلام طالقانی. اینا خیلی شبیه همه دیگه، یه اسلام طالبانیه، یه اسلام طالقانی است که حتی یادتون ساواکی ها خونه اون پناهنده می شدن موقعی که اون محله بد جنوب شهر هم تعطیل کردن، اونا پناهگاهشون فقط خانه طالقانی بود، یعنی از اون نمی ترسیدن. اون نفر دوم بود دیگه تو ایران زندان آمده بود. این چه چهره ای از اسلامی که همه مثل پدر میخوان به او پناهنده بشن؟ یکی هم چهره اسلام طالبانیه. هم اسلام ملا عمر در افغانستان داشتیم، هم اسلام مولانا داریم. پس اسلام یا مثل هر مکتب دیگه یه اصل بستگی به این داره که ما چگونه بهش نگاه میکنیم، چه برداشتی داریم. پس میتونه یک دینی، یک آیینی در یک دورانی جاذب باشه، مردم رو شکوفان بکنه، زنده بکنه، در یه دورانی ممکنه نتیجه معکوس بگیره. میبینیم تو هر کشوری هم یه جوره اسلام، افغانستان یه جور نگاه میکنه، ایران یه جوری، نمیدونم الان ترکیه یه وضع خاصی داره، الان یه حدیث پراجکت دارن حدود 300-400 تا از پروفسورهای دانشگاه آنکارا و اسلام رو دارن روش کار میکنن. بزرگترین اسلام شناسا روی این حدیثایی که میگن دست و پای امت اسلام رو گرفته، هیچ کدوم هم معلوم نیست مال پیامبر، چیزای حدیثای ضد زن، ضد آزادی، اینا رو خلاصه کردن حدود مثلا به 10,000 تا از نمیدونم 600-700,000 تا، یه پالایش تصویه، یعنی یه همچی تعبولی که تو هیچ کشور اسلامی جرأت ندارن که یک همچین رویژنی روی یه چیزی که سابقه 1400 ساله بکنه. همه اسلام شناساشون، متفکرین اصلیشون، با پشتوانه به اصطلاح این حکومتشون این حدیث پراجکت رو شروع کردن دیگه. خب پس میبینیم در هر جایی بر حسب این که چگونه نگاه بکنند همون جوری میفهمند. یادتونه که این کتاب تیمور لنگ رو نمیدونم خوندین یا نه، تیمور لنگ که به حافظ ایراد میگیره که میگه این که هنری نیست تو از این ور حفظی، من از اون ورم حفظم، قرآن رو از ته هم میخونده. حالا ببینید چقدر سخت میشه که آدم از یه سوره از ته سوره شروع بکنه. تو هر جنگی هم که میرفته همراه خودش یک محراب سیار داشته، 40-50 نفر حمل میکردن، در محرابش هم مخصوص بوده دیگه. ولی میگه من تعجب میکنم که مردم دنبال لذات دیگه میرن. بزرگترین لذت توی دنیا اینی که وقتی شما با شمشیر سریع گردنی کسی رو میزنی، اون فواره خون خیلی تماشاییه که چقدر قشنگ. خب اونم به نام اسلام قتل عام کرد ایرانو، همش هم به نام دین بود دیگه. خب بله، این بشر دیگه، انسان با دیدگاه خودش میتونه یک قرائت خاصی از دین پیدا بکنه. پس از دیدگاه امروز اگر کسانی دلخور هستن، یک رنجش هایی دیدن، به اونا حالا حق یا باطل بد شده و تاریخ یه ملت رو زیر سوال بردن به خاطر یک دلخوری هایی و تیشه برداشتن و به ریشه یک درختی که به هر حال ریشه در تمام سرزمین ما داره زدن، به جایی که آدم اصلاح بکنه، شاخ و برگ‌هاش رو زیادی‌هاش رو بزنه، آفات رو بزنه، اینا هیچ نتیجه‌ای نخواهند گرفت. می‌بینید کم و بیش تلویزیونایی که چگونه برخورد می‌کنن، یا کتابایی که چقدرم زیاد و تنها ایرانی‌ها، من تا یه نمونه‌ش هم نمی‌بینم که در بین ملیت‌های دیگه، به ندرت، حالا نمیشه گفت مثلا یه دونه دوتا نیست، ولی اصلا قابل مقایسه با این تلاشی که تو ایرانه نمیشه. در هر حال من خیلی وقتتون رو نگیرم، کوتاه میکنم، فقط دوتا نکته کوچیک دیگه عرض بکنم. یکی این که ما به هر حال اگر میخواییم ببینیم که این بخش هویت مذهبی ما چه دستاوردی برای ما داشته، در حال هر ملتی رو باید ببینیم که چه محصولی به دست آورده. ما از موقعی که ملت ما با اسلام آشنا شد، قبلش که سواد و تحصیلات ممنوع بود، فقط قشهایی از دربار و دستگاه دولتی حق سواد آموزی داشتند. یادتونه تو مدرسه اون قصه رو میخوندیم، اون دهقان حالا تو ایران دهقان اون موقع فئودالا بودن دیگه، اونا که زمین و ده داشتن، پیشنهاد میکنه به انوشیروان که همه ثروتم رو من حاضرم بدم که اجازه بدی بچه‌م درس بخونه. اون میگه اون وقت بچه تو میخواد در کنار فرزندان این سران کشوری و لشکری خلاف نظام ماست. خب توی جامعه‌ای که آموزش ممنوع بوده جز برای یه قشر خاص، کفاش الالعبد باید کفاش میمونده، فرزندش و نوه و نتیجهش، هر کسی در پست خودش باید میمونده، یه جامعه طبقاتی کاستی بوده. جنایت هایی که اون موبدان داشتن، قدرت فوق‌العاده که در دستگاه داشتن، چه اتفاقی افتاده که ایران که فقط پادگان جی اصفهان 500 هزار تا سرباز داشته، نتونسته از عهده یه عده عرب پابنهله بر بیاد. سه تا جنگ اولی، حالا هی میگن که عربا اومدن ایران رو گرفتن، ایران بوده که حمله کرده، سه تا حمله بزرگ از ناحیه ایران بوده، همه اینا تو جنگ ها تو منطقه بین النهرین اتفاق افتاده. بین النهرین چه ربطی به ایران داره؟ همه عرب بودن اونجا، محل عراق فعلیه دیگه، شهر هیره. ایرانی ها چندین قرن عربا رو زیر سلطه خودشون داشتن، شاپور زولکتاف ها کتفا رو سوراخ میکردن، تناب رد میکردن، اینا رو خوندیم دیگه. زل اکتاف اصلا اسمشه، صاحب کتف ها، مثل دونه تسبیح که میگردونن، تناب از کتف اینا اینجا رو سراخ میکردن، آدم ها رو به تناب میکشیدن، عرب ها رو. زمان ابوبکر که در واقع شورش این قسمت های هیره میشه، اونا خالد و اینها لشکر میکشن، چون اون قسمت ها زیر نفوذ ایران بوده، کشورهای دست نشانده. خسرو پرویز که نامه پیامبر رو هم که پاره کرده بود، انقدر متنفر بودن از این برنامه، اونا لشکر میکشند و در واقع هم جنگ ذات و سلاسل در اون منطقه انجام شده، اول برخورد که سربازای ایران هم با زنجیر بسته بودن که فرار نکنه. آخه چه روحیه ای هست؟ چرا باید سربازان رو با زنجیر ببندن که فرار نکنن؟ اصلا نشون میده انگیزه نداشتن، نمیخواستن، متنفر بودن از اون. نه تنها ایران، آندلس هم یه گروه از 2300 نفری رفتند اول که وارد شدن، دروازه ها رو مردم باز کرده بودن در آندلس، استقبال میکردن از سربازان واسه میخواستن از شر نظام حکومتیشون آسوده بشن. اینا رو هیچ تحلیل نمی کنن که چه اتفاقی افتاد ما یه ابرقدرت نیرومند با اون پادگان عظیم جی یا اون چی که تو جنوب داشتیم نتونستیم در برابر اینا مقاومت، چرا اونا پیشرفته کردن؟ اونا هیچ گفته نمیشه، چون برای اینکه اگه گفته بشه میگه خب چرا برگردیم به اون حالت دو مرتبه. و بعدم که ایران آشنا شد، من یه جایی مطلبی گفتم که خیلی ها بهشون برخورد، گفتم شما به ازای هر یه دانشمندی که قبل از اسلام میگین، من 50 تا براتون میگم تو هر رشته ای. اگه از ادبیات میگید، اگه از شعرا میگید، شاعر و مثلا فرض کنید نویسنده و بشمرید، ما چند تا حافظ و سعدی و مولوی و جامی و نمیدونم خیام اینا داریم، ببینید قبلش چقدر. نمیگم که ایرانی استعداد نداشته، ایرانی استعداد داشته، فوق‌العاده هم داشته، در هر رشته‌ای، در ریاضیات بگیریم، در فیزیک بگیریم، در کتابی از یه فرانسوی این روژه گارودی نوشته، شاید آشنا باشین با کتاباش، اون کتابه به خصوص میراث سومش که میگه در واقع جهان امروز مرهون سه تا میراثه، یکی یونان باستان، یکی اسلام، یکی مسیحیت. میگه آشنایی ما با تمدن هلنیک از طریق مسلمونا بود و اینا اون کتاب اوریجینال که باقی نمونده، نظریات ارسطو و افلاطون، اینا مسلمونا اینا رو ترجمه کرده بودن به زبان عربی، ما از طریق اینا آشنا شدیم. ایشون میگه تأثیری که اسلام در تمدن علمی امروز دنیا گذاشته از هر دوی اونها بیشتره و غرب به عمد این رو داره انکار میکنه. تا قرن پنجم هر فصل کتاب راجب یه بخشیه، راجب جراحی، راجب هیدروژئولوژی، راجب فضاشناسی، اسامی که اصلا 99% ایرانی اصلا خبر ندارن. یه بخشی راجب قیاس الدین جمشید کاشانی داره، حقیقتش من خودم قبل از اون اصلا نمیدونستم کیه. میگه این بزرگترین ریاضیدان است که در تاریخ بشر، یعنی پایه‌گذار بیشترین مسائل ریاضیاته. اصلا ما ایرانی اصلا خبر نداریم قیاس الدین جمشید کاشانی اصلا کی بوده، چیکار کرده، راجع به ابو ریحان بیرونی و دیگران. به هر حال غربی ها اینها رو نشون دادن. خب زبانم چون زبان واحدی میشه، همین نقشی که زبان انگلیسی امروز تو دنیا داره چقدر باعث انتقال فرهنگ ها شده، ایران از طریق به هر حال همین زبان با اسپانیا با اندلس، خود عربا کاری نبودن، یعنی در واقع ایران این پیام اسلام مترقی رو گرفته. انقدر ملت به نظر من از افتخارات جامعه ماست، این ننگ ما نیستش که برخلاف بقیه ملت ها دین آبا و اجدادیمون رو گذاشتیم کنار، از موی سر تا ناخون پا مسلمون شدن ایرانی ها. این روحیه هوشیار ایرانی هاست که تعصب نداشتن، وقتی که در برابر یه اندیشه برتر قرار گرفتن، روحش رو، اون جانش رو گرفتند، با حاملین اون جنگیدن، اونا رو پس زدن، گفتن شما نمیفهمین، درک نمیکنید. از طریق کار، از طریق مطالعه و اندیشه کردن در اون مکتب رو بارور کردن. درسته که با یه جنگی آغاز شد و جنگم ایرانی ها در واقع مهاجم بودن، برخلاف اونچه که امروز توضیح داده میشه. تو نهج البلاغه هم هست جواب یه نامه عمر نوشته به حضرت علی، نامه عمر رو من ندیدم ولی پاسخ حضرت علی تو نهج البلاغه هست به عمر دادن، میگن اینی که نوشتی ایرانی ها با یه لشکر عظیمی آمدند و تو میخوای شبیخون بزنی به اونها، کار درستی نیست. اولا ما زمان پیامبرم نه از تعداد لشکر و تجهیزاتشون میترسیدیم، ما متوکل به خدا بودیم، هیچ وقتم زمان پیامبر ما ابتدای به جنگ نمی کردیم، پیش دستی نمی کردیم. نه ترس، توکل به خدا بکن. نوشتی که خودت میخوای بری، فرمان تو نرو، تو مثل محور آسیا هستی، تو اگه کشته بشی میگن دیگه رهبر اینا از بین رفت. 8-9 تا پاسخ هست، از پاسخهای حضرت علی میشه فهمید که عمر چی نوشته بود. عمر خلیفه بود اون موقع، یعنی اون تو هم خیلی روشنه که از تجهیزات عظیم ارتش ایران و تعداد زیادش که نوشتی که خیلی معلومه که اونم دوچاره وحشت شده بوده که حالا چی کار میخوان اینا بکنن. یعنی ایران هم لشکرکشی کرده بوده برای اینکه اون عربای سوسمارخور رو به اصطلاح خودشون ادبشون بکنن، سر جاشون بشونن که حالا اینا پررو شدن، ولی چون از همگسیختگی بوده و به هر حال اختلاف و دستگاه پوسیده ساسانی خیلی راحت شکست خالت، راحت هم که نه، شاید 100-150 سالی طول کشید تا بالاخره فرار کرد، خسرو پرویز رو به دست دهقان ایرانی هم بالاخره کشته شد. من دوست دارم یک کتابی خدمتتون معرفی کنم، اگر فرصت کردین بخونین. کتابی است تو امریکا چاپ شده به نام Conflict and Cooperation. نویسندش یک زرتشتی ایرانیه، گشتاسب چوکسی، اینو دانشگاه نیویورک چاپ کرده. یعنی نتیجه تحقیقات 3 تا دانشگاه بزرگ امریکا با هم هست راجع به نحوه انتقال حکومت به دوران اسلامی. این کتاب انتهاش حدود 20 صفحه ریفرنس داره که این یه زرتشتی ایرانی چقدر کتاب خونده. من برام خیلی عجیب بود که واقعا چه شخصیت هایی داریم. این کتاب هست، استر به فارسی هم ترجمه شده، به نام ستیز و سازش. تک تک شهرها رو رفته، اصفهان، سیستان، بلوچستان، شیراز، هر جا چطوری شده، یعنی با جزئیات داره توضیح میده. خلاصش آخرش اینه که با یه ستیز شروع شد، ولی ایرانی ها دیدن که بهترین راه اینه که با هم بسازیم یه تمدن بزرگی رو بنا بکنیم. اسم کتابم هست ستیز و سازش، همین conflict and cooperation. اون تو میگه که اصلا عربا کاری نداشتن با دین ما تا چندین قرن. میگه آتشکده هم بوده، کتابای زرتشتی هم بوده، تعلیم داده میشده. میگه حکام مسلمون حتی از اینکه ما مسلمون هم بشیم یا حتی یهودی ها اینا امتناع داشتن، میگفتن شما همون جزیه بدین بهتره، یعنی ترجیح میداد اونا پول گیرشون بیاد. میگه البته به صورت مقطعی بعضی از شهرهای کوچیک بعضی از حکامی بودن که یه سختگیری هایی داشتن، ولی روی هم رفته میگه که زوری و فشاری نبوده و آتشکده ها رو میتونستن داشته باشن. میگه بعضی از مردم متعصب بعضی از شهرها البته فشارهایی می آوردن، ولی اینطور نبوده که بگن که همه مسلمون بشین. و اکثرا هم اون لاقل اون قرن اول دوم میگه که این خلفای دوران بنی عباس اونا میگفتن همین که جزیه بدین کافیه. اونا خودشون توی بغداد و جای دیگه بودن و یه جزیه پرداخت میشد، تا این حاکم مسلمون هم میرفت ایرانی ها نمیدادن، دو مرتبه برمیگشتن. این کتاب به خصوص اینکه یه نفر زرتشتی خودش نوشته و یه کتاب علمی و دانشگاهی است، بسیار کتاب با ارزشیه، به خصوص برای کسانی که اگر میبینین یه طرفه و سطحی برخورد میکنن با این بعد اسلامی، فرهنگ اسلامی، خیلی مفیده که بخونن که ببینن واقعا چگونه بوده. در حال ببخشید که مقداری طولانی شد، خیلی متشکرم از صبر و توجهتون.